بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي عليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء. خدای در روز چهارشنبه چهار امر رو بر من مقدر کن. توان من رو در مسیر بندگی خودت قرار بده. این نیرو و امکانی که به من دادی هدر نره. نه هدر بره، نه در مسیر معصیت مصرف بشه، در مسیر بندگی صرف بشه. نشاط من هم در عبادت باشه. اون طاعت اصل بندگی است که انسان طوق بندگی رو به گردنش بندازه و اگرم ازش سوال کنم چی میخوای بکنی میگه باید ببینم خدا چی گفته همون کار انجام بدم. نشاط مرم در عبادت قرار بده. حالا اون مصداق بندگی میشه عبادت، اون نماز میشه مصداق بندگی، اون کاری که انسان در مسیر طاعت و بندگی انجام میده، اون درسی که انشالله میخونه امیدواریم که اینم در مسیر بندگی باشه. چه درس خوندن، چه تدریس کردن، چه منبر رفتن، چه فعالیت های مختلف رو انجام دادن به عنوان عبادت، خدا اینها رو نشاط من رو در این اموری که عبادت حساب میشه قرار بده. رغبت من رو هم در ثواب خودت قرار بده. باور بکنم که هر عملی که انجام بدم پاداش داره، که اگر این رو باور بکنم بعد امیرالمومنین فرمودن از خواسته های نفسانی میگذره هر کسی که چنین حسی پیدا کنه. من اشتاق الی الجنه صلا عن الشهوات، من اشتاق الی الجنه. اگر کسی اشتیاق به بهشت داشته باشه، یعنی ثواب الهی رو باور بکنه، صلا عن الشهوات میگذره از خواسته های خود. و در مرحله آخر هم زهد و بیرغبتی من رو در اموری قرار بده که من رو مبتلای به عقاب میکنه و عذاب دردناک تو رو به من متوجه میکنه. خدایا تو نسبت به آنچه که بخوای لطف داری و لطیف هست. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که این دعا در حق همه ما مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کسی که چای نمیخواد، یعنی کسی که چای نمیخواد دیگه این داره از دهم میفته. دو تر باشه. اگر زنده موندیم، اگر زنده موندیم و روزی موندی وقتی میگم همه، اگر زنده موندیم و روزی مون بود صحبت میکنیم، نه اینکه اون موقع زنده موند. همین روزهای آینده انشالله یه رو صحبت میکنیم اگر زنده موندیم انشالله. چون الان خودمم ذهنیت روشنی ندارم، فی الجمله همون قد که گفتم بلد بودم، اگه بخوام باید نگاه کنم ادلشو. عصر یه تعبیر عصر حیرتی دارن که باید ببینیم تو اون عصر حیرت اون زمان چجوریه وضعیت. اگر فرصت شد و نگاه کردم و مستند بعد انشالله صحبت خواهیم. اگه بخواد همه چی خب اینم تتمه یه همون بحثه، یعنی اون بحث که مطرح بشه شبهاتش هم یکیش همینه که اون 40 روز بالاخره لولالحجه لساخت الارض به اهلها، اون 40 روز چه اتفاق میفته اگر اون ثابت بشه باید همونم جواب داده بشه. خب سبحکم الله بالخیر بخشیده. متعلق بخشش وقتی عدم باشه بخشش راحت. خب دو تا تقریب ذکر کردن ایشون برای این که بحث ولایت فقیه رو ثابت بکنن. این دو تا تقریب رو به عنوان یک مؤید خوبه اما دلیل نه. این دو تا تقریب دلیل محکمی نیست، مؤیدی میتونه باشه. تقریب اولشون حاصلش این بود که این نیاز به حکومت، حالا چه شیعه چه غیر شیعه، نیاز به حکومت تو جامعه ضروری است و نیاز به حکومت وقتی هم که کسی در فضای دینی تنفس میکنه که 42 تا کتاب فقهیش از 52 تا کتاب ناظر به امور دنیایی است و اینها اگر بخواد تحقق پیدا بکنه بدون حکومت امکان نداره، پس توی این عرصه‌های مختلف یه نیاز جدی به وجود حاکم و ولی هست، حاکمی که اختیار داشته باشه، ولایت داشته باشه و اون ادله افتا و ادله قضا در این راستا کافی نیست، یعنی یک محدوده بیشتری رو میخواد، یک اختیارات بیشتری میخواد تا طرف بتونه اون عرصه‌های مختلف رو پوشش بده. این یه نکته بود. بعد گفتیم خب این که مسلمه که ما تو اون جلسه اول یا دوم تقریبا طرح بحث رو همین جور مطرح کردیم که با این ذهنیت بحث شروع بشه که وجود حکومت حتما ضروری است، منتها وجود حکومت که ضروری است ایشون اینم اضافه میکنن که اون حکومت اختیارات میخواد و چون تصرف در امور مردمه، محدودیت ایجاد کردنه، توسعه ایجاد کردنه، بعد اینجاها اگر طرف اختیار نداشته باشه اونم تو فضای شهر، تو فضای شهر که خداوند متعال حقوق و حقوقی رو برای افراد به رسمیت شناخته، این حکومت بدون برخورداری از یک اختیارات گسترده نمیشه. لذا اگر ما احیاناً اون روایات رو که مشاهده کردیم دیدیم که ممکنه یه جایی گیر سندی داشته باشیم، ممکنه یه جایی گیر دلالی داشته باشیم، اون جاها ممکنه بگیم که دو جور میشه برخورد کرد. ممکنه بگیم این که مسلمه که یه اختیاراتی رو میخواد و یک ولیی که اختیار داشته باشه، ولی باشه به اصطلاح، حاکم باید باشه. حالا این روایات رو چگونه برخورد بکنیم؟ یا بیایم بگیم که خب این احتمال سندی، گیر سندی یا گیر دلالی به واسطه گذر زمان پیش اومده، وگرنه این روایات در عصر خودش این قابل پذیرش بوده، از نظر دلالت هم به گذر زمان این همه فاصله افتادن دلالتش یه ذره متزلزل شده، وگرنه دلالت روشنی داشته، قرائنی همراهی میکرده که همون مطلبی رو که اجمالاً گفتیم تثبیت بکنه، یعنی ولایت فقیه رو. یا اینجور برخورد بکنیم یا بگیم که نه، اصلاً یک چنین طرحی از جانب اهل بیت مطرح نبوده و هیچ ولایتی ثابت نیست. فرضاً این فرض دوم باطله. به خاطر چی؟ به خاطر این که اگر میگید یک چنین نیازی وجود داره و این طرز با این که ولایت فقیه ثابت باشه و برای فقیه اختیاری قرار داده باشه، اینم باطله و ثابت نیست و این مطرح نشده، این ایده و طرح نبوده، خب چه طرحی بوده؟ اون نیاز که قطعی است. اگر نیاز قطعی است، ما آنچه که میگردیم تو ادله از ادله، ولو این که شما میگید ادله احیانا بعضیش تو دلالتش یا تو سندش خدشه های وارده، خب تو ادله ما به این طرح و ایده رسیدیم. شما میگید اگر میگید این ایده نیست، خب پس چه ایده جایگزینی مطرح شده؟ آیا این نیاز کلن مورد بیتوجهی قرار گرفته؟ حاصل حرف این که ایده دیگری غیر از این ایدهی که شما میگید ادلش خیلی محکم نیست مثلا مطرح نشده، معلوم میشه که همین ایده تثبیت شده است و این گیرهای سندی و دلالی اینها به گذر زمان پیش اومده، وگرنه مشکلی نداره و این مسلمه تو ذهن پیروان اهل بیت بوده برای عصر غیبت. این حاصل تقریب اوله که عرض کردم. این تقریب تقریبا از اون فرمایش امیرالمومنین گرفته شده که لوکان لربک شریک لعتت که رسوله و لرعیت آثار ملکه، اگر خدای دیگری غیر از این خدا نوتال وجود داشت و شریک بود، خب اونم آثار ملکش رو میدیدیم. اگر طرح دیگری وجود داشت غیر از این طرح، خب اون طرح هم آثارش مشاهده میشد که خب شما بر اساس همون طرح عمل بکنید. وقتی که طرح دیگری رو مشاهده نمی کنیم، پس باید بگیم که همین طرح. خب این یک نوع تقریبه. کسانی که احیانا اون روایات باب 13 کتاب الجهاد وسائل رو که همون جلسات اول اشاره میکردیم مطرح میکنن، اونا اون روایات رو در مقابل این ایده میتونن مطرح کنن. روایاتی که گفتیم احیانا بهش استناد شده در رابطه با عدم قیام، مشروعیت قیام در عصر غیبت، اون روایات از اونام باز از نظر دلالت و از نظر سند و اون چهار محوری که گفتیم مشکل داره. یعنی گفتیم اونا مجموعش رو که نگاه بکنید، مرحوم صاحب وسائل توی کتاب الجهاد تو باب 13 هم از ابواب جهاد العدو اونجا اون روایات رو مطرح کردن، 17 یا 18 تا روایته. خود مرحوم صاحب وسائل از اون روایات چنین استفاده ای نکردن و اون روایات اون چهار محوری رو که باید داشته باشه، اصل صدور که صدورش قطعی باشه، جهت صدور تقیه‌ای نباشه، دلالت روشن داشته باشه برای حرمت قیام و معارض نداشتن، توی این عرصه ها اون روایات مشکل داره و نمیشه. ولی کن بالاخره اون روایات رو هم ممکنه یک کسی مطرح بکنه و بگه که یا الله رستم به خیر، جای شما خالی، خوب بودن الحمدلله. بعد ممکنه بگه که در اصل غیبت چکار کنید؟ هیچی. انتظار رو به همون معنا بگیره، منتظر امام زمان علیه السلام باشید. یک تفکری مثل تفکر انجمن حجتیه، اونی که منصوب به اوناست، اون یه چیزی نسبت داده میشه به اون انجمن حجتیه، اون درست نیست. اون که بگیم اینها در صدد بودن، میگفتن بذارید فساد و فحشا زیاد باشه تا حضرت میان، نه واقعا آقای حلبی رو من نوارش بعد گوش دادم، کتابشون هم خوندم بعضی، این نه نگاهش این نبود. ولی این که شما آدم خوبی باشید، شما اونا نگاهشون این بود، شما در اصل غیبت توی اعمال شخصیتون، توی نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، حج برید، انفاق بکنید، به شیعیان رسیدگی بکنید، این امور رو رعایت بکنید. اما این که دغدغه داشته باشید نسبت به حکومت، اون رو دیگه نمیخواد دغدغه داشته باشید، اون رو توصیه نمیکردن، میگفتن شما آدمای خوبی باشید. نسبت به حکومت چی؟ حکومت شما کاری نمیتونید بکنید، وظیفه هم ندارید. اونا دیگه حالا بذارید حرف خواستم بکنید. مثلا این تفکر، اونی که میشه به اونا نسبت داد این نبود که بیایید فساد و فحشا رو زیاد بکنید تا حضرت بیان، چون باید فساد و فحشا زیاد بشه. اون رو نمیگفتن، میگفتن شما بیایید آدم های خوبی باشید. مثلا نوارشون یه نوار جوان عاشق دارن که یه نوار معروفی، آیه شیخ محمود تولایی، آیه حلبی که رئیس انجمن حجتیه بود، مرحوم شیخ محمود تولایی از شاگردای اصلی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بود. یکی از چند شاگرد اصلی، دو سه تا شاگرد اصلی دارن مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، یکیش هم مرحوم حلبی بود که خب ایشون خطیبم بود، منبرم خیلی رفته که منبرهاشون هم یک کسی پیاده کرده اونان توحید و نمیدونم ولایت و کتاب های متعدد، 4-5 جلد کتاب شده منبرهای ایشون، شیخ محمود تولایی. خب اینا رو نگاه کنید، انسان میگه، نمیگن بیاد فساد بکنید فحشا بکنید، این بیاد آدم خوبی باشید. یعنی اونا ایدهشون در مقابل این حرف اینه که شما کاری با کار نداشته باشید، بیاید همون. منتها اون حرف یه نقد اساسیش اینه که خب بسیاری از امور تعطیله. یعنی اینجور که میگید اولا بسیاری از امور دیگه تعطیل میشه، میگن خب باشه دیگه دست ما نمیرسه، وظیفه هم نداره. بعد میگیم تو عبادات شخصی هم فضا به گونه ای پیش میره که شما عبادات شخصی هم نمیتونید بکنید. یعنی الان وضع بی نمازی تو جامعه وضع بدی است، یعنی نماز وضعیت خوبی نداره تو جامعه، اما الان کسی رو به خاطر نماز خوندن مسخره نمی کنن. ولی مثلا اگه می رفت سال 57-56 اونجا افرادی که یک کمی درس خونده بودند و مثلا باسواد بودند و اینا اگر یه جایی مثلا میخواستن نماز بخونن، یعنی اون سال، نه با این همه رسانه و گستره چیزای فعالیت های شبکه های اجتماعی، اینا با این همه اشاعه فساد و فحشا، نه اون سال که امکانات ترویج فساد و فحشا اینجوری نبود، وضعیت به گونه ای بود که هم زمینه های عبادات فردی هم نبود اونجوری. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کسی یه ذره درس خونده بود یه خجالت میکشید یه جایی بگه من میخوام نماز بخونم، بابا تو هنوزم فکرت اینجوریه که میخوای نماز بخونی؟ نماز خوندن مسخره بود، یعنی نشانه مثلا بی فرهنگی بود اون سال. که حالا اون من بارها این رو عرض کردم بودم، از امام اومدن اون سیه سیلی برای از بین بردن دین راه افتاده بود، ایشون اومدن یه سدی زدن، یه مانع ایجاد کردن در مقابلش. و الان این فساد و فحشایی که تو جامعه میبینیم سرریز اون سده. یعنی اون اگر میامد یه همه چی رو برده بود، یعنی چیزی نمیذاشت، نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اگر اون سیلی که راه افتاده بود، به خصوص اون موقع که مثلا افراد تلفن معمولی هم تو فامیلا، مثلا الان تو فامیل خودتون شما مثلا تک تک سوال کنید ببینید اون موقع تو فامیلتون چند تا تلفن ثابت وجود داشته. مردم تلفن ثابت هم نداشتن، بعد شبکه تلویزیون هم خیلی ها تلویزیون نداشتن، کل تلویزیون هم دو تا شبکه داشت، هر کدومی چند ساعت، مثلا ساعت فرض کن 5 عصر تا 10 شب دو تا شبکه. مثلا خیلی از خانواده ها اصلا تلویزیون نداشتن، اصلا موقع با این گستره وسایل ارتباط جمعی که اینا دیگه ربطی به انقلاب و نظام نداره که، یعنی این که تلفن همراه پیدا شد، این که دیگه با جمهوری اسلامی که نمیاد تلفن همراه ایجاد کنه، که شبکه‌های اجتماعی، این گستره اطلاعات، اینا خب این پیشرفت علم بود دیگه. اون موقعی که این حالت نبود، مثلا من وقتی انقلاب شد کلاس 4 بودم، الان اونی که تو ذهنم هست از با اینکه توی شهر مذهبی، یعنی شهر رضا بودیم که شهر رضا به عنوان شهر مذهبی مطرح بود، اونی که تو ذهنم مونده از اون زمان همون زمانی که تو باید توی شهر مذهبی بود و فلان اینها وضع خوبی نیست. یعنی همون موقع ما تو شهرزاد دو تا شهر مشروع فروشی رسمی داشتیم. یعنی توی شهرزاد که شهر متدین بود دو تا مشروع فروشی بود که رسم اونی که تو ذهنم هست دو جای شهر رسمن مشروع فروشی بود و اینها. و بعد همون موقع وضعیت مطلوبی نبود. بعد میگم تو کل فامیل ما یه نفر یا دو نفر تلفن داشتن، تلفن ثابت. خب بعد تلویزیون کلا نبود، ولی مثلا حتی تو این بچه های کوچیک و اینا هم که میبینید وضع خوبی نبود که بگیم حالا وضعشون خوب بود فلان اینا. حتی تو این مثلا مدرسه ابتدایی و فلان اینا بگیم حالا بچه ها خیلی وضع خوبی داشتن و اینا، نه و اونجوری هم وضع خوبی نبود. بعد این اگر اون ادامه پیدا میکرد، اون وضعیت ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود الان چی بمونه. منتها یه نگاه در مقابل این فکر، اون نگاهه. میگه شما حالا مثل این که حالا در طول این سالها بالاخره دین به صورت یه آب باریکی حفظ شده است، همینجور دین به صورت یه آب باریکی که همینجور اومده این حفظ میشد مثلا و شما اونجور حفظ میکردی، لذا این طرح به عنوان مؤید چیز خوبی است. به عنوان مؤید این تقریب اول، اما نه به عنوان دلیل.
چون مردم برای چرا بس می‌فرمایید این زمان بین مردم میشه؟
درست. خب چون اون بین شعارهای اصلی که نه مذهبی تر، نه شعارهای اصلی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال رو مردم در مقابل این بیگانگان مطرح کردن، یعنی اینکه حضرت امام رو این دست گذاشتن، گفتن این آمریکایی ها خارجی ها تو کشور واقعا چیز داشتن، روبیا داشتن، به صورتی که به کاپیتولیسیون رسید که دیگه اصلا نمیشه به اینا متعرض شد. اونا راحت تو کشور هر کار میخواستن میکردن. این یه مقدار بالاخره اون غرور ایرانی رو شکسته بود، یعنی اینکه همه چی تحت تدبیر دیگران رقم میخورد. این یک نکته بود. نکته دومش میگید آزادی، اینکه یک همون ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، این ساواک مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور، این مخففش بود ساواک، یک فشار، یک چیز اطلاعاتی گسترده ای که رصد مردم احساس میکردن که همه چیشون تحت کنترله. تحت کنترل بودن که اگر یک کسی یه چیزی میخواست حرفی بزنه، خب عکس چیز، عکس شاه و زن شاه و پسر شاه و مادرش، اینا اول کتابای بود، همه کتاب ها عکس شاه اولش بود، بعد عکس فرح بود سر لخت، گاهی عکس مادرش هم گاهی بود اونم با سر لخت. بعد اون وضعیت هم بود، یعنی یک معارضه با دین تحت فشار قرار دادن مردم، ارتباط تنگ با بیگانگان به صورت تسلط اونها. استقلال رو مردم در مقابل اون استعمار خارجی مطرح کردن، آزادی رو در مقابل استبداد داخلی مطرح کردن، جمهوری رو مطرح کردن به خاطر اینکه مردم در امور کشور کاری نداشتن، اونا هرچی میخواستن، حتی انتخاباتشون فرمایشی بود، یعنی همونی که میخواستن از صندوق توی شهرها نماینده داشت، شهرها نماینده داشت، مثلا خود شهر امام نماینده داشت، ولی همونی که میخواستن از صندوق در میامد، نه یک کسی که مردم انتخابش بکنن. بحث اسلام هم که اونجور رسماً از احکام مسلم اسلام توسط دولت مردان زیر پا گذاشته می شد، تا جایی که این اواخر تو شیراز اومدن، خیلی معذرت میخوام، ارتباط جنسی رو توی پیاده رو رسما نشون دادن، ارتباط چیز رو، اون جشن های هنر شیراز اینجا، حالا اون رو همین سرچ بکنید تو اینترنت ممکنه ببینید که این اواخر به اینجا رسیده بود که گروهی که اومدن به عنوان جشن‌های چی توی در ملأ عام، در ملأ عام ارتباط جنسی رو مثلا نشون تا این حد. و خدا رحمت کنه ما آیت الله دستخیب رحمت الله علیه رو ما همون اول انقلاب از طرف مسجد رفتیم اردوی اقلید و شیراز و رفتیم دیدار آیت الله دستخیب. آیت الله دستخیب یه رو برای ما صحبت کردن و تو اون صحبتشون، اون صحبت رو بعد من پیاده کردم، یعنی تو بچه های مسجد که رفتیم و خب هر کسی یه مسئولیتی داشت، مسئولیت پیاده کردن اون نوارهای دستخیب رو دادم به من. اون موقع کلاس اول راهنمایی بودم فکر کنم. بعد همونجا که نشسته بودیم ایشون اول یه کتاب سید الشهدا به هممون دادن، کتاب سید الشهدا خودشون رو. بعدم تو صحبتاشون شروع کردن صحبت کردن، یه ربع تقریبا صحبت کردن، از جمله فرمایشاتشون این بود این هست، میگفتن که از کشور، از خارج، گفتن از کدوم کشور اومده بودن ایران و بعد گزارش که داده بودن از وضعیت شیراز، گفته بودن که شیراز در همه اون عرصه ها خوب پیشرفت کرده، در عرصه های فرهنگی مطابق خواسته اونا، ولی هنوز زنانش خوب نمیتونن برقصن. هنوز در رقص، این جمله که آیت الله دستخیب اون موقع گزارشی که اونا داده بودن از وضعیت شیراز، که شیراز از نظر فرهنگی خوب پیش رفته منتها هنوز زن و دخترانش خوب نمیتونن برقصن، تو این حد. یعنی اینا حساسیت برانگیز شد که یعنی دقیقا اون چهار تا جمله که تو شعار اصلی انقلاب اومده بود اونها انگیزه اصلی بود. بعد یه نکته هم که بعضی الان مطرح کنن اینه که در فضای شروع انقلاب، در فضایی که جو انقلاب داغ شد، هجوم به مساجد زیاد شد. یعنی بعضی ها میگن آه مساجد مثلا سال 57 چگونه بود؟ بله، مساجد سال 57 به برکت همین انقلاب مورد توجه قرار گرفت. یعنی وقتی که حضرت امام اون حرکت رو به صورت جدی شروع کردن، وقتی به صورت حضرت امام سال 23 اولین پیام رو دادن، 15/2/1323 اگه توی سندهای انقلاب ببینید، اونجا وقت حضرت امام وقت صحبت کردن و بعد گروه های مختلف رو دعوت کردن که به پا خیزید و اون وقت از رضا شاه تعبیر کردن به این مازندرانی بی سواد، گفتن این مازندران چه که این مازندرانی بی سواد رو بر امور کشور مقدر کرده، ترک قیام لله است، بیایید به خاطر خدا قیام کنید. دعوت کردن مردم رو به قیام دقیقاً 15/2/1323. اما این فقط در حد یه نوشته ای بود که حضرت امام نوشتن. تا سال 42 که یه مقدار جدی‌تر شد، ایشون دستگیر شدن، تبعید شدن و بعد سخنرانی جدی کردن، بعدش تبعید شدن، دستگیر شدن و این انقلاب تقریبا تنورش روشن شد. اون موقع طیف‌های مختلف در معارضه با نظام ستمشاهی و بر اساس اسلام خواهی اینها توجه به مراکز مذهبی پیدا کردن، مساجد دیگه شروع شد. بعد وقت میبینید که میگن آقای طالقانی مثلا مسجد تهران جلسات اونجوری داشتن، حضرت آقا مشهد مسجد کرامت جلسات اونجوری داشتن، اینا در بحبوحه انقلاب و تشکیل نظام اسلامی بود، نه اینکه مردم هر چی بودن یه درصد زیاد اینجوری. بعد اونم اون اتفاق افتاد و این توجه. حالا منظورم این که اگر اون تفکر انجمن حجتیه باشه که شما آدم های خوبی باشید، اون نظام فاسد زمینه های گرایش به مذهب رو هم از بین خواهد برد، یعنی اون فضایی که حاکم خواهد شد حتی فضایی میشه که التزام به شریعت و التزام به احکام دین مورد تمسخر قرار میگیره. چه اینکه اون موقع حالا یه مثلا جستجوی بکنید، یه بر عقبگرد انسان بکنه اون فضا رو ببینه، همینجور اونا به جای خودش، منتها این استدلال خیلی استدلال محکمی نیست، در حد یه معید میتونه معید باشه. تا تقریب دومشون هم اینه. تقریب دوم میگن که ما وقتی اجمالاً چی کردیم، برای فقیه جنبه افطار رو ثابت کردیم. افطار که برای فقیه قطعی است، که یعنی همه فقها میگن که جنبه افطار برای فقیه هست. این رو مرحوم شیخ انصاری هم تو همون مکاسب، تو مکاسب به مناسبت وقتی بحث تو کتاب بی، اونجا وقتی بحث ولایت مطرح میشه، اونجا میگن که شأن افتا برای فقیه قطعی است، فتوا دادن. شأن قضاوت هم برای فقیه قطعی است، یعنی این که در اصل غیبت قاضی باید فقیه باشد، اینم قطعی است و قضاوت شأن فقیه. ایشون فرمان که تقریب دوم اینه که وقتی شأن قضاوت و افتا برای فقیه ثابت شد، فقیه در این حد ولایت پیدا میکنه. پس یه مقدار فقیه ولایت داره و این میزان کافی است که او رو تحت اول الامر قرار بده. که وقتی خداوند متعال فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، در ظرفی که امام معصوم علیه السلام غیبت کردن و نیستن و فقیه این شؤون برش ثابته، این شؤون برای اتصاف به عنوان ولی کافی است. و اگر با توجه به شأن افتا و قضاوت عنوان ولی برای فقیه ثابت شد، ولی امر، اون موقع مشمول آیه اولی الامر میشه و بر این اساس اطاعتش به صورت کلی واجبه. اینم بیان دوم و تقریب دومشونه. عبارتش رو ببینید. حالا این هم عرض کردم، این تقریبم تقریب درستی نیست، یعنی این تقریب اصلا باطله، درست نیست. حالا عبارت رو ببینید. اِنَّهُ ثَبَتَ اَنَّ الْفَقِيهَ وَلِيٌّ اِجْمَالًا. خب از کجا این ثابت شد؟ و ذَلِكَ كَمَا فِي بَابِ الْقَضَى و هو ما دلت علیه مقولت عمر ابن حنزله که انی جعلته علیکم حاکما، انی جعلته علیکم حاکما، فی الجمله ولایت رو بر او ثابت میکنه. و کذالک فی باب الافتاء و تقلید الناس کما دلت علیه ادله و تقلید، ادله ای که دلالت میکند که باید جاهل به عالم رجوع بکنه و حرف فقیه در باب افتاء حجته، اون ادله باز یک جنبه ولایت رو برای او ثابت میکنه. و هذا المقدار من الولایه یکفی لن یسمی عرفا ولیا للامر، این میزان از ولایت کفایت میکنه که او بشه ولی امر. و ذالک فی ظرف غیبت الامام علیه السلام و عدم وجود وکیل منصوص علیه بالخصوص و عدم وجود اطروحت اخرى للولایه، و این در ظرفی است که امام غایبند، وکیل مخصوص هم ندارن، مثل اصل غیبت صغرا نیست، طرح دیگری هم برای ولایت نیست که توضیح دادیم. از مجموعه ادله ایده دیگری استفاده نمیشه. خب و اذا صدق علی الفقیه عنوان ولی الامر کان مشمولا لاطلاق قوله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وقتی عنوان ولی امر بر فقیه صادق شد، مشمول اطلاق اولی الامر در این آیه شریفه قرار میگیرد، در آیه 59 سوره نساء. در نتیجه ولایت عامه برش ثابت میشه، چون اطاعت به صورت مطلق بیان شده است. خب این فرمایش رو ایشون دارن، اما این هم صغراش باطله هم کبراش. این مقدار اثبات ولایت نمیکنه برای فقیه، که بگیم ها فقیه ولی شد و این مشمول اولی الامر. یعنی به این مقدار که حالا حضرت فرمودن انی قد جعلت علیکم حاکما، همون اگر شما به خصوص خود ایشون که اشکال کردن اونجا که این حاکم که میگیم حاکم ممکنه حاکم در خصوص اون منازعه باشه، اونجا ما عرض کردیم این اون فرمایششون خیلی قابل دفاع نیست. اونجا گفتیم انی جعلت علیکم حاکما ممکنه گسترش وسیع تر باشه، مطالب با توجه به بیان خودشون اون ولایت رو ثابت نمی کنه. اگر هم ثابت بکنه، قل الامر تو آیه مختص به معصومینه. این از صدر اسلام، از شیخ طوسی تا آخرین مفسرین مثل علامه مصباح، از شیخ طوسی گرفته تا آیت الله جوادی تا مرحوم علامه مصباح، همه ببینید اصلا شیعه به این آیه استدلال میکند بر عصمت اهل بیت و اولی الامر. اطلاق اطاعت، از اطلاق اطاعت عصمت اولی الامر استفاده میشه. این یه بحثی بوده که تو کلام از اول شیعه مطرح کرده، عامه هم تو این فضا وارد شدن که در این آیه چون اولی الامر مثل رسول اطاعتشون به صورت مطلق واجب شده است، اطلاق اطاعت مسابقه با عصمت است. این یه چیز قطعی است تو شیعه، یعنی اطاعت مطلقه مسابقه با عصمت است. یعنی اگر یک کسی رو گفتن ایشون مطلقا اطاعتش واجبه، قطعا باید معصوم باشه، چون اگر غیر از این باشه گاهی تناقض لازم میاد. اگر اطاعت مطلقه غیر معصوم واجب باشه، یه جاهایی تناقض پیش میاد. چرا؟ چون اگر غیر معصومه ممکنه یه جای اشتباه بکنه، وقتی اشتباه بکنه دلیل اولی به من میگه این کارو بکن، اما او داره میگه اون کارو بکن. خب این دلیل اولی که التزام بهش واجبه، امر او هم اگر گفتید اطاعتش واجبه، طرف تو محظور میمونه. لذا اطاعت مطلقه برای غیر معصوم نیست. حتی ولایت مطلقه فقیه هم به معنای اطاعت مطلقه نیست. رو خیلی وقتا خلط میشه، بعض وقتا چون دیگه بحث علمی رو نباید با مباحثی قاطی کرد، بعض وقتا افراد حالا جب زده میشن یا دقت کافی ندارن، فکر میکنن اگر مثلا ما گفتیم ولایت مطلقه فقیه یعنی اطاعت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه که اونجا گفته میشه مساویه با اطاعت مطلقه نیست. اطاعت مطلقه حتما عصمت میخواد و غیر معصوم نمیتونه اطاعت مطلقه داشته باشه. این رو حتی عامه هم شاید فخر رازی است، اینم از آیه عصمت اولی الامر رو استفاده کرده، اما رو مصادیقش رفته مثلا گفته اهل حل و عقد، گفته از آیه استفاده می شود که اولی الامر باید معصوم باشند چون اطاعتشون مطلقا واجب شده است. منتها این اولی الامری که باید معصوم باشند، ما بر اساس ادله قطعی میگیم معصومین علیهم السلام، امیرالمومنین تا امام زمان علیهم السلام، اون میگه که مثلا اهل حل و عقدن و بعد شروع میکنه بیان کردن، استدلال کردن که یه جوری یه عصمتی رو برای اونا ثابت بکنه که تو تفاصیل اگه نگاه بکنید مثلا تفسیر تسلیم و طول جوادی این رو مفصل سر درس مطرح کردن، علامه هم علال قاعده مطرح کردن، نوع مفسرین اینجا اونایی که یه حالت مقارنه‌ای دارن، تفسیر مقارن که مقایسه نظرات اهل سنت رو هم مورد نقد قرار میدن، مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله جوادی، اینا که با نظر اونها رو هم بهش توجه میکنن، مفصل اینجا اومدن نظر فخر رازی رو مطرح کردن بعد نقدش کردن که این عصمت از آیه استفاده میشود قطعا، ولیکن اون مصداقی که اون درست کرده اون مصداق درست نیست و بعد باطلش کردن. لذا این که بگیم اولی الامر شامل فقیه همیشه درست نیست. یه وقتی هم یه خاطره ای رو اینجا عرض کردم، همون فکرم روزای اول گفتم تو داستان دور دوم نخست وزیره آقای موسوی، حضرت آقا دور اول که آقای موسوی نخست وزیر بودن، خب ایشون موافق نبودن با نخست وزیره آقای موسوی. دور دوم هم که کاندیدای رئیس جمهوری شدن، مشروط به این که ایشون نخست وزیر نباشه، یعنی شرط کردن به شرطی من کاندیدا بشم میام که ایشون نباشه. بعد اون وقتی اومدن و کاندیدا شدن و رأی آوردن با معظم رهبری، بعد خب نمیخواستن ایشون رو معرفی کنن، فکر کنم ولایتی رو معرفی کردن، یه نفر دیگه رو معرفی کردن. تا که دور دوم میشون اومدن، بعد مجلس یه نامه‌ای نوشت به امام، بعضی از نمایندگان مجلس، یه تعداد قابل توجهی، که آقا الان ما تغییر دولت رو صلاح نمی‌دانیم و اگر دولت مثلا عوض بشه چه می‌شود و بعد شما مثلا اعلام نظر بکنید چی. بعد حضرت امام رضوان الله علیه هم در جواب اونها یه چیزی نوشتن که حاصلش این بود که تغییر دولت رو صلاح نمی‌دانند. وقتی اینجوری شد آقا دستشون بسته شد. بعد باز معرفی نکردن آقای موسوی رو، گفتن من این تعبیر، من حجت شرعی ندارم، من نمیتونم قیامتش رو جواب بدم. گفتن من نمیتونم قیامتش رو جواب بدم و من حجت شرعی ندارم که ایشون رو معرفی بدم. بعد آقای ناطق نوری و دو سه نفر دیگه رفتن پیش امام، رفتن پیش امام که شون اینجور میگه. و حالا تو این یه فضایی بود دیگه، فضا درست شده بود، امام مثلا گفته بودن تغییر و سلام دادن، بعد آقا میخواستن یکی دیگه رو معرفی کنن، یه مجلس هم راهی نمیکرد، باز مخالفت با نظر امام بود. بعد معظم رو گفتن اگر امام حکم بکنن، اگر امام حکم بکنن خب من دیگه حجت شرعی دارم بر اساس حکم معرفی میکنم. بعد آقای ناطق نوری با دو سه نفر دیگه رفتن پیش امام که ایشون اینجوری میگن، ایشون میگن اگر امام حکم بکنن. بعد امام اونجا گفتن من حکم نمی کنم ولی تغییر دولت را خیانت به اسلام میدانم. حکم نمی کنم ولی تغییر دولت را خیانت به اسلام میدانم. بعد خب وقتی برگشتن آقا گفتم خب این حکم دیگه بدن یه حکم رو آقای موسوی رو معرفی کرد. خب حالا که معرفی کردن تو مجلس، خب یه طیفی هم بودن که آقای موسوی موافق نبودن. تو جلسه رأی اعتماد اون قاری قرآن که اومد قرآن بخونه این آیه رو خوند، اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منکم، که یه جوی درست کنن که همه چی همه با آقای موسوی رأی بدن. این آیه رو خوندن که همه تو اون جلب با آقای موسوی رأی بدن. بعد اون تعداد نماینده حالا اون طیف بر امام نامه نوشتن که آقا این سوء استفاده از قرآن کردن اینجا. بعد امام دوباره نوشتن در مجلس که نه، این شامل فقیه نمیشه، یعنی اونجا خود حضرت امام من این آیه معروف معصوم است و خلاصه این سوء استفاده مثلا شده و نباید توی حالا این جملاتشون رو من یادم نیست، ولی این مضمون که خلاصه نباید در جلسات مثلا قرائت قرآن به گونه ای باشه که برداشت سوء ازش بشه بود چی. یعنی خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم این آیه رو چی بود؟ این آیه رو اولی الامرش رو شامل فقیه نمیدانستن. خود امام رضوان میگم مفسرین از صدر تا زید، از شیخ طوسی رضوان الله علیه تا آیت الله جوادی و آیت الله مصباح و این مفسرین اخیر، اینا از اطلاق اطاعت اسمت رو استفاده کردن. لذا حالا یه وقت تموم شد، اگر شد یه تتمه دیگر عرض میکنم که ولایت مطلقه مساویه با اطاعت مطلقه نیست. این رو اگر شد یه توضیح عرض میکنم. صلی الله علی محمد. این جمع بین دو تا تقریب هم تو همین فضاست، با توجه به چیزی که گفتیم این جمع رو خودتون بخونید، از جلسه بنده شروط الولایه رو بخونید. این همین عرض کردم، فردا عرض میکنم همین که پس چه جور میشه که اون اطاعت ولایت مطلقه داشته باشه، میتونه حکم بکنه ولی احیانا یک کسی میتونه عمل نکنه. حالا این رو توضیح میخواد تا وقتی الان گذشت، اگه فردا شد اول وقت عرض میکنم.